بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن، سوره بقره، جلسه 154، مورخه 4/2/98.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، ينبغي أن يكون للمؤمنين ثمان حصان: وقار یا وقور عند الحزاحز، صبور عند البلاء، شکور عند الرخاء. قال بما رزقه الله: لا یظلم الاعداء ولا يتحامل للأصدقاء، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة. روز چهارشنبه است و طبق معمول تذکری اخلاقی، اون هم با استفاده از بیانات نورانی پیامبر اکرم. رسول گرامی اسلام در سخنی که مخاطب این سخن وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است، بایسته های مؤمن را مطرح می کند. چه مسائلی شایسته و بایسته برای مؤمن است؟ یک مؤمن باید آراسته به چه ویژگی هایی باشد؟ شایسته است که در زندگی چگونه باشد؟ چون واقعیت مطلب این است که گاهی فردی دارای عبادت نیایش راز و نیاز و مردم او به دید یک دیندار و مؤمن نگاه میکنند، اما یه سری خصلت‌هایی تو زندگی او وجود دارد که این خصلت‌ها زیبنده او نیست. معلوم می‌شود تنها ایمان به این که انسان کلمه طیبه شهادتین را بر زبان جاری کند و اعتقاد و باور هم داشته باشد کافی نیست. حتی ولو اهل نماز و روزه و عبادت باشد، یک مؤمن کمال یافته باید در کلمات نورانی پیامبر جستجو کنیم. ینبغی ان یکون للمؤمن ثمان خصال. یه مؤمن شایسته است که دارای 8 خصلت باشد. حالا بنده شما که اینجا نشسته ایم، در خودمون یه جستجو بکنیم ببینیم به خودمون چه نمره‌ای میدیم. آیا به تعبیر امروزی ها به 8 میتونیم تیک بزنیم و بگیم خب الحمدلله این که داریم، دومی هم داریم، سومی هم داریم، چهارمی هم داریم و تا آخر؟ یا به بعضی از این خصلت‌ها و نشانه های مؤمن که نگاه میکنیم میبینیم نه ما کم میاریم، مشکل داریم. این تذکرات به خاطر این است که نه تنها شنونده باشیم، چه گوینده و چه شنونده، تنها شنونده نباشیم بلکه دقیقا به کار ببندیم. یعنی اگر تذکری به من داده شد، نکته مطرح شد، اونم از بزرگی مثل نبی گرامی اسلام، این را واقعا روش مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، ایبیابی کنیم در خودمون اگر نیست این ویژگی، و خودمون را از همون موقع اولا تصمیم بگیریم که آراسته کنیم به این صفت، و به مرور زمان، نه زمان طولانی، خودمون را مزین کنیم به این زینت. حالا قلم به دست بگیرید و ببینیم چطوری این ویژگی ها را میتونیم در خودمون بررسی کنیم. یک، وقورون این دل هزاهز، با هی دو چشم هر داشت و زه هزاهز. انسان مؤمن شایسته است که این انسان با وقار باشد هنگام حوادث تکان دهنده، یعنی موقعی که حادثه سختی تو زندگیش پیش میاد، ناملایماتی تو زندگیش پیش میاد که خیلی تکان دهنده است، اما این آدم مثل کوه میماند، اون وقار، اون سلامت خودشو در مقابل این حادثه تکان دهنده از دست نمیدهد. آدمای با صلابت در مقابل حوادث تکان دهنده، گاهی بعضی ها خیلی خودشونو میبازن، اصلا آدم به اون شخصیت قبلیش که نگاه میکنه، معاشرتی که با اون داشته، ارتباطاتی که با اون داشته، با اون لحظه که میبینه این فرد مواجه شده با این حادثه و با این مسئله، میبینه اصلا رفتار عوض شد، برخوردها عوض شد، موضع‌گیری‌ها عوض شد. و خیلی پیش میاد برای افرادی که تو موقعیت‌های سیاسی تکانی بهشون وارد میشود، خلاف توقعشون وجود میاد، نسبت به نظام، نسبت به انقلاب، نه من چنین کردم، من چنان کردم، سابقه من چنین بوده، سابقه من چنان بوده، اون موقعی که کسی نبود من بودم. یه مرتبه حالا به هر تقدیر گذشت زمانه این تو یک پیچ و خمی قرار میگیره، احساس میکنه که مثلا بهش توهین شده، اهانت شده، سینه میچاکد و اصلا حالتش از دست میرود، اون حالت گذشته، سخت بیتابی میکند. میگه این نشانه مؤمن نیست، نشانه مؤمن تو اینجاها روشن میشه، وگرنه خوش و بش و سبحکم الله و ساکم الله و اینا که خیلی ملاک نیست، اینا که همه دارن. موقعیست که سبحکم الله ها کم رنگ شد و ساکم الله ها کم رنگ شد، یه حادثه تکندندهی برات پیش آمد، اونجا خودتو چگونه نگه میداری؟ و قورن، حفظ وقار و هیمنه و شخصیت، این دل هزاهز هنگام حوادث تکندهنده. اینو ببینیم پیش آمده برامون نیامده، اگر پیش آمده چگونه امتحان پس دادیم، پیش نیامده خودمون آماده کنیم برای پس دادن امتحان. این ویژگی اول. دو، صبورون این دل بلا، مصیبت هایی که این تفاوت داره با قبلی. قبلی خیلی سختتر و محکمتر، بنیانکنه. دومی نه، یه امتحانی، آزمایشی، بلایی، مصیبتی، هزاهز حوادث تکندهنده است. بلا نه، بچه هم که مریض میشه بهش میگن مبتلا شده به چیزی، خانمش مریض شده، بچهش مریض شده، خودش مریض شده، یک مشکلی تو زندگیش پیش آمده، اینا را باید تفسیر کنیم تا با اون موضوع اول تفاوت پیدا کند. صبورون این دل بلا، صبوره، یا یعنی گلایه نمی کند. بعضی ها دیده دیگه تا میری پیش و میشینید سفره دل باز میکنن برات، اینجا چنین شده، اونجا چنان شده، اینجا چین شده. یعنی سخت یک باب گلایه ای از خدا، باب گلایه ای از خلق خدا باز میکنن و این پیداست اون صبر و تحمل و بردباری و شکیبایی و اینا را ندارن. از کردم بین فرض اول و دوم تفاوت قائل بشید در حدت و شدت کار. صبوران ایندل بلا، در حالات مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن که فرزندش فوت کرده بود، ایشون مشغول نوشتن همین کتاب جواهر بود. خب تا آماده بشن برای تشییع و امثال زالک و اینا، جنازه کنارش گذاشته بود، اونم نشسته بود. میگن بخششو باز کرد، کاغذایی که مربوط به نوشتن جواهر بود در آورد، شروع کرد نوشتن. خلق الله آمدن، تازه با آقا گفتن آمدن برای تشییع جنازه، بخششو بست و با اینا همراهی کرد. این آدم ها کیمیا هستن، این آدم ها ماها تو زندگیمون نمیدونم حوادثی از این دست. خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه. مرحوم آیت الله ستوده تو این مسجد امام ما درس مکاسب ایشون میرفتیم، خیلی بزرگ بود این شخصیت. صبح ساعت 8 میومد رو منبر مینشست، 8 تا 9 یه درس میگفت، پایین نمیومد، 9 تا 10 یه درس میگفت، 10 تا 11 یه درس میگفت، 3 تا درس پشت سر هم، شاگرد و عوض میشدن. این عرض شود خدمت شما به این که در حالات ایشون هم اون موقع یادمون هست خانوادهشون فوت کرده بود، به همین ترتیب درسشو تحصیل نکرد، گفت رفتم اونجا و سپردم که تشییع جنازه کنن. یعنی یه آدم های این شکلی واقعا ما دوستان عزیزان گاهی اوقات کمترین مسئله که برامون پیش میاد یه مرتبه مثلا حالی با حالی میشویم، یه چیزی دیگه تو زندگیمون پیش میاد و اینو مراقبت کنیم تو امور دینیمون، تو امور دنیاییمون، تو معیشتمون، تو زندگیمون. صبوران این دل بلا، شکوران این دل رخا. تو زمانی که حال خوشن، حال خوش دارن، تو شرایط طبیعی عادی شاکر خدا هستن، شکرگزارن. چون تو روایات ما دارد که اگر در روزهای خوشی شما شاکر بودید، حمد و ثنای الهی را به جا آوردید، تو روزهای ناخوشی ما میایم سراغ شما. ولی ماها عادت کرده موقعی که کمی فشار بهمون میاد تازه دستمون بالا میکنیم خدایا. این رسم بندگی نیست. رسم بندگی این است که فی جمیع الحالات انسان متوجه خدا باشه، شاکر باشه. خدایا بر این سلامتی که به من داده، بر این خوشی که داده، زندگیم بخور نمیری میگذرد، به همین ترتیب شاکرم. این هم جریان شکر. تو همین مجلس شریف عرض کردم بارها که هم در حالات نبی اکرم هست، هم در حالات بعضی از ائمه که در مسیر را سوار بر شتر میرفتن، یه مرتبه در حالی که جمعی از اصحاب هم همراهشون بودن از شتر پیاده می شدن، سجده می رفت سر بلند می کرد، سجده می رفت سر بلند می کرد، گاهی 5 بار. بعد از حضرت سوال می کردن آه توی بیابون شتر، از شتر پایین اومدید رفتید سجده یعنی چی؟ فرمود بیاد نعمتهای خدا افتادم و به جا و شایسته بود که دیگه تأخیر نیفته و همینجا شاکر نعمت‌های الهی باشم. اینها واقعا رفتارشون رفتار تربیتی است برای همه ما. ما معمولا طلبکاریم، ببخشید درسته، ما معمولا طلبکاریم، طلبکاریم از خدای متعال، طلبکاریم از مردم، طلبکاریم از دوستمون، طلبکاریم از خونمون، طلبکاریم از بچه‌مون، طلبکاریم از خانم خانه، طلبکاریم از همسایه، طلبکاریم از خدا هم که دیگه خیلی طلبکاریم. آه خدایا چرا اونطور شده ما نشدیم، گویا همچی تصمیم گرفته اید این بلاها سر ما نازل بشه و این مشکلات برای ما درست بشه، نه ردید میکنی. شکورون این در رخا قانعون بیمار زده الله، این دیگه برای ما طلبها و شما طلبها خیلی قانعون بیمار زده الله، با اون چی که خدای متعال روزی داده قانند، قانند به این علامت مؤمنه. خدایا شکر اون روزی که یه نون پیدا میکنن با بچه هاشون، با یه کمی پنیر میخورن، صبحانشون همینه، نهارشون هم گاهی همینه، شامشون هم گاهی همینه، و بین اون روزی که چلو خورش رو چلو کباب و اینا هم براشون میارن فرقی تو زندگیشون نمیکنه، چون تو زندگی طلبه ها ما بیخبر نیستیم. گاهی از اوقات واقع مطلب پیش زن و بچه شرمنده میشن، اما در این حال قانعن، درس و بحثشون رو رها نمی کنن، با همین زندگی می سازن. و اگر نبود این روحیه یک قناعت در بین طلبه های ما تو این شرایط فعلی، خیلی حوزه را باید ترک می کردن می رفتن، چون مثلا زندگی طلبه ها با زندگی مردم دیگه خیلی تفاوت داره، البته در بین مردم دیگه هم مشکل هست. لا یظلم الاعداء، تعجب میکنید یعنی چی لا یظلم الاعداء؟ مؤمن کسیست که به دشمنان ظلم نمی کنه، از نشانهای بارز. حتما شما خواهید فرمود که، یعنی توضیح خواهید فرمود که بله روشنه چرا فرموده لا یظلم الاعداء، چون بنا نیست که از شبت خدمتون میگیم که مؤمن به دوست ظلم کند، اون که خلاف انتظار هست. اونی که مهمه در باره مؤمن اینه که ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا، نه حتی نسبت به دشمن ظلم نکنید. تو جنگ ها پیغمبر اینقدر سفارش میکرد که ما درست با اینا جنگ داریم، اما زن و بچهشون دیگه نه. حتی در یکی از جنگ ها اون ظرف آب سگ گلشون که لشکریان رفته بودن اون را زیر دست پا کرده بودن، پیغمبر فرمود اونم برگردونید. با این دقت، با این توجه، لا یظلم الاعداء، یعنی اگر هم سر جنگ هم دارن دشمنن در دشمنی، ولی حق میدن تو مواردی که لازمه حق بدن حق بدن. یعنی اینطور نیست که حالا این اعدا که تا ما میگیم استکبار و دشمنان و اون شکلی بزنی، یا نه گاهی از اوقات تو همین دشمنی های معمولی اون آقا دشمن این آقاست، ولی اگر پشت سر همین آقا توی جلسه ای یه مطلبی گفتن که منی که با اون مشکل دارم میفهمم این دیگه در اونیست، اینی که نسبت بهش میدن این دیگه تو اونیست، چقدر جالبه، چقدر زیباست که آدم بگه درست من مشکل دارم با فلان کس، ولی انصاف این نیست، این مطلب در این آقا نیست، بی خود این تهمت رو به این آقا نزنید. خیلی زیباست این اوج ایمان یه انسانه که راضی نیست نه خودش ظلم کند و نه ظلمی که دیگران میخوان به اون بکنن بشنود، بگی نه این تو این نیست، هرچی میخوای بگی بگی ولی این نیست. این چقدر جالبه و زیادم میبینی. لا یظلم الاعداء ولا یتحامل للاصدقاء، خیلی جالبه، تکلفی برای دوستانش نیست، یعنی خود را بر دوستانش تحمیل نمی کنند. بعضی ها دیده دیگه تحمیل می کنند، کاری که خودشون می تونن انجام بدن اون انجام بده، اون انجام بده، یعنی تو زندگیشون بارشون همیشه بر دوش دیگرانه. یعنی گویا مثلا یه نوکر پیدا کردن که حالا کار رو انجام بده، نه، در حالات امام صادق علیه السلام هست که صلوات الله و سلام علیه عرض شد خدمتون، جایی می رفتند، یک باری دست حضرت بود، یکی از یاران حضرت که شیفته فدایی حضرت، گفت آقا اجازه من دست بگیرم، فرمود نه هر کسی بار خودش دست بگیره. با این حالت، با این توجه، با این دقت، اینا نکاتی است که تو زندگیمون اگر مراعات کنیم خیلی جالبه. بدنه منه فی تعب، سختی ها را به جان می خرند، ولیکن الناس منه فی راحه، ولی مردم از او در آسایش و راحتی هستند. یعنی عرض شود خدمتتون این که اگر مسئله ای هست خودش تحمل می کند، خودش بردوش می کشد، فشار به خودش وارد می کند، ولی به مردم که می رسد نه، مردم احساس آرامش و آسایش می کند. و گاهی از اوقات هست که مثلا فرزن به عنوان نمونه، کسی تو خونش مثلا می تواند، خیلی مشکل هم نیست که عرض شود خدمت شما، دود خونشو بندازد همسایارم اذیت کنن، نه میگه خودم تحمل میکنم ولی کاری میکنم که این دود، این اذیت، این آزار به دیگران بفرمایید نه. اینا ویژگی های هشتگانه است که در کلام نورانی نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه ملاحظه فرمودید. تکرار کنم برای دوستانی که دیر به کاروان ما پیوستند، پیامبر اکرم و نبی مکرم خطاب به امیر المؤمنین فرمود ینبغی ان یکون للمؤمن ثمان و خصال، سزاواره که مؤمن هشت ویژگی داشته باشد. و قورن این دل هزاهز، در هنگام حوادث تکندهنده و قار خودشو صلابت خودشو حفظ کند. صبورن این دل بلا، در هنگام مواجه شدن با بلاها و مصیبتها صبور و شکیبا و بردبار باشد. بله. شکورن این در رخا، در هنگام خوشیها عرض شود شاکر درگاه خدا باشد. قانع آن به ما رزقه الله، اون چه خدا بهش داده قانع باشد. لا یظلم الاعدا، به دشمنان ظلم نکند. و لا یتحامل للاصدقا، خودشو بر دوستان تحمیل نکند. بدن او فی منه فی تعب، خودشو به سختی میندازد اما سعی میکنه مردم اذیت بفرمایید نشود، مردم اذیت نشود. صلواتی محبت کنید. خب ما مخالف نیستیم، من از اصول کافی نقل کردم این را، حالا صفحش و اینا یادداشت نکردم ولی از کتاب اصول کافی، حالا این روزا که علما با اینترنت و اینا سر کار دارن میتونن در بیارن، از اصول کافی من نقل کردم. عرض شود محضر شما به این که یه نکته خدمت سید بزرگوار، کجا نشستن سید؟ هوا کجاست؟ سرش بلند نمیکنه. ها اونجاست. بله، این نکته من بگم که در حالات اهل بیت این جمله دارد که موقعی که مطلبی را نقل میکنند میگن هازا حدیث و ابی و حدیث و جدی و حدیث و عرض شود خدمت رسول الله و قول الله تبارک و تعالی. یعنی میخوام بگم اگر احیانا چیزی هم امام رضا بیان میکند کلام رسول الله دیگه. خب ما در رابطه با این آیه شریفه بحث میکردیم خدمت دوستان، گفتیم که خدای متعال میفرماید افتتمعون ان یؤمنوا لکم و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. شما واقعا انتظار دارید که یهود عرض شود که ایمان بیارن و حال اینکه دسته ای از اونها کلام خدا را میشنون تحریف میکنن، من بعد ما عقلوه، بعد از این که کاملا تعقل کردن، یعنی دیگه خوب روش بررسی کردن و هم یعلمون و میدونن هم این کلام خدا، در این حال میگه کسی که به کلام خدا رحم نکنه شما میخواید حالا اینا ایمان بیارن، اون جلسه من تا اندازه خدمت دوستان صحبت کردم که انتظار این بود که یهود با توجه به بشارتی که به اونها داده شده بود در تورات زودتر از دیگران نبوت نبی اکرم خاتم انبیا را بپذیرند، اما نه. هر شبت محضر شما بین که اتن تطمعون کلمه طمع را خدمت دوستان معنا کنند. می فرماید اتن تطمعون ان یؤمنوا لکم. واژه طمع به معنای دلبستگی شدید داشتن به چیزی است. موقعی میگیم کسی طمع کرده یعنی خیلی دلبسته شده، به گونه ای که موجب حرکت انسان به سوی اون میشود. آدمای طمع، اهل طمع را میفتن نسبت به اون چه دلبستگی پیدا کردن به دست میارن. از شبت خدمت شما بگیم که طمع یه بعد منفی دارد و یک بعد مثبت دارد. گاهی انسان به سمت مسائل غیر مناسب حرکت می کند و گاهی به سمت مسائل مناسب. هر دو دلبستگی است، اما این کجا و اون کجا؟ هر شبت خدمت شما در قرآن مجید هم واژه طمع در بسیاری از آیات میبینیم در بعد مثبت به کار رفته، در مورد خیر، در مورد نیکویی به کار رفته. برای نمونه حضرت ابراهیم علی نبی جناب آله انگامی که درباره خدای متعال صحبت میکند میفرماید والذی اسمع، طمع دیگه، منتها طمع در امر خیره. خدای من خداییست که اسمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اینجا کلمه طمع به کار رفته ولی بود منفی نداره. ما معمولا کلمه طمع را در عرف خودمون به چه معنایی میگیریم؟ بیشتر بود منفی میگیریم. یه آدم طمعی، خیلی طمعکار، یه واژه های این شکلی زیاد به کار میبریم، ولی در بود مثبت هم نمونش همین آیه شریف است. خلاصش این است که خدای من کسی است که امیدوارم، طمع دارم که در روز جزا گناهان مرا ببخشاید. عرض شود خدمت شما بین که از واژگان نزدیک به کلمه طمع حرص. طرف بفرمایید میگن حریص است. هنگامی که طمع به اوج برسد بهش میگن از شبت حرص. بنابراین زو مراتب طمع شاید مرحله نازله است و حرص مرحله بالاتر هست. از شبت خدمتون این که ولیکن همطور که عرض کردم طمع، حرص هر دوشون در بود مثبت هم به کار می روند، گرچه بود منفی هم دارند. مثلا نگاه کنید کلمه حرص و حریص راجع به پیامبر اکرم با خطاب میکنیم پیغمبر حریص است. منتها حریص بر چه؟ دنیا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. پیغمبری از خود شما مبعوث به رسالت شده که سختی های شما بر او گران می آید. حریص علیکم، حرص می ورزد. حرص می ورزد یعنی چی؟ یعنی اوج نگاهش این است که بفرمایید شما راه دیگری را در پیش نگیرید. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف. بفرمایید به مؤمنان حرص می ورزد یعنی خواهان خیر اونهاست، خواهان خوبی اونهاست، دلبسته به مؤمنان هست که مشکل برای مؤمنان پیدا نشود. اینم راجع به حرص و طمع. عرض شود خدمت شما بین که باز کلمه طمع در رابطه با دعا و عبادت به کار رفته. عرض شود آیه شریفه تتجافا جنوبهم عن المواجع یدعون ربهم خوفا و تمعن و مما رزقناهم ينفقون. اینم عرض شود خدمتون سوره سجده آیه 16. تتجافا جنوبهم یعنی پهلوهاشون از خوابگاه ها جدا می شود. آدم که خوابه موقعی که میخواد بیدار بشه بالاخره به سمت پهلو معمولا میخوابه، از پهلوهاشون از خوابگاهاشون جدا میشود و پروردگارشون را از روی بیم و امید میخوانند، خوفن و طمعن. خوف یعنی بیم، طمعن یعنی امید. هر شبت خدمت شما بین که حرص و آز، عرض شود خدمتون این که همطور که عرض کردم درجه شدید طمع هست. انسان چه خوبه که حریص نسبت به دانش باشه، نسبت به علم باشه، به خصوص اهل علم تو این مسیر قدم برداره. خب نکته دومی که در آیه وجود دارد این است که افتتمعون ان یؤمنوا لکم، آیا شما طمع می‌ورزید که این یهود ایمان بیارن؟ در این آیه خدای متعال به پیامبر اکرم و مسلمانان می‌فرماید نباید به ایمان آوردن یهودیان طمع داشته باشید، ولو انتظار این بود، ولی شما نه. خیلی جالبه، نکته ادبی در اینجا وجود داره. دوستان یادگاری عرض می‌کنم، این یادگاری را در ذهن مبارکتون بسپرید. اما چرا خدای متعال نفرموده یؤمنو بکم، بلکه فرموده یؤمنو لکم؟ افتتمعون ان یؤمنو لکم، به جای این که بفرماید افتتمعون ان یؤمنو بکم. سر ماجرا این است، فعل ایمان هر جا به کار می رود اگر به معنای تصدیق و باور باشد، گاهی با حرف با متعدی می شود و گاهی با حرف لا متعدی می شود. اگر با حرف با متعدی شد، تو ذهن مبارکتون باشه، اگر گفتیم ایمان بالله یا یؤمنو بکن با متعدی شد، در اینجا نشان دهنده ایمان و تصدیق حقیقی و واقعی است. میگم طرف آمن بالله، یعنی تصدیق واقعی کرد. اما اگر با لام متعدی شد، خیلی جالبه، بیانگر یک باور ظاهری و سوری است. نکته جالبی که در آیه وجود دارد این است، افتتمعون ان یؤمنوا لکم، یعنی آیا طمع دارید که یهود حتی ایمان بفرمیدا ظاهری به شما بیارن؟ یعنی اینم توقع نداشته باشد، ایمان واقعی که ندارن، چون با بانه آمده با لام آمده، یعنی توقع حتی ایمان ظاهری هم نسبت به اینا نداشته باشید. افتتمعون ان یؤمنوا لکم لقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه. خیلی جالبه، گویا با این کار بردی که خدای متعال مطرح کرده، یؤمنو باللام متعدی شده نه به با، خدا میخواد به مسلمانان بفهماند که حتی شما توقع ایمان ظاهری هم از یهود نداشته باشید. افتتمعون ان یؤمنوا لکم، چون بعضی از اوقات آدم طرف را با عمق جان میپذیرد، خب هیچ گاهی از اوقات نه ظاهرش هم سبحکم الله مساکم الله پشت سر هم چیز دیگه میگه، حتی سبحکم الله مساکم الله ظاهری هم طمع نداشته باشید که اینها کاری به کار شما داشته باشن. دلیلش هم روشنه، این جمعیت یهود که الان هم میبینیم هرچی میریم جلوتر واقعا این آیات قرآن صدق میکنن، نخوتشون، غرورشون، خودخواهی که در وجودشون هست، اینا به ظاهرم که شده تصدیق نمیکنن مسلمانان را. دلیل این که امید ندارید، عرض شود خدمتون دلیلشون که اینا به کلام الهی رحم نمی کنن، تحریف می کنن. دلیل امید نداشتن به اینها به خاطر این است که قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله. این قد کان فریق منهم در حقیقت بیان دلیل برای افتتمعون ان یؤمنوا لکم هست، آیا طمع می‌ورزید که اینا در ظاهر به شما ایمان بیارند در حالی که فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه؟ یعنی آدمای با این پیشینه شما انتظار دارید که ایمان بیارن؟ دلیل به اصطلاح چشم پوشی از ایمان آوردن اینها کارکردهای اینهاست. هر شبت خدمتون این که شنیدن کلام خدا که میگه یسمعون کلام الله، دو جور میشود کلام خدا را شنید. یک شنیدن مستقیم کلام خداوند که در این صورت مقصود همون یهودیانیست که همراه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به کوه طور رفتن تا شاهد مدعای حضرت باشن و پس از بازگشت از کوه طور دست از کارکردشون بر نداشتن و آمدن اون چرا که اونجا به همراهی حضرت موسی شنیده بودن چیکار کردن؟ آقا تحریف کردن. این یه نوع شنیدن. قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله، یعنی شنیدن مستقیم و اون همراهان خاص حضرت موسی در کوه طور. دو، شنیدن غیر مستقیم و با واسطه، یعنی حضرت موسی براشون بیان میکند که این کلام خداست بدون اینکه خودشون مستقیما به برمیدا بشنوند، که با وجود این باز پس از استماع کلام خدا به واسطه رسولان الهی و از اون جمله حضرت موسی دست به تحریف میزنند. اینم یه نکته. نکته دیگه این کلمه من بعد ما عقلوه دارند. من بعد ما عقلوه میخواد قبح بیشتر تحریف یهود را بیان کنند، که حالا گاهی از اوقات آدم یه مطلبی را درست تعقل نکرده، درست توجه نکرده، حالا کم و زیاد میکنه، اونم بده. از اول باید تأمل میکرد، تعمق میکرد. ولی کسی که با تمام وجود، مثل این که بنده جسارتن به یکی از این دوستانی که در محضر شریفشون هستیم یه مطلبی را بگم، دو سه بارم تکرار کنم، معلوم شد؟ میگه بله معلوم شد. معلوم شد؟ میگه معلوم شد. بعد من برم یه چیز دیگه انجام داده، کار دیگه انجام داده. اینجا خدای متعال میفرماید شنیدن معمولی نبوده عرشبت، بلکه شنیدن چطوری بودا؟ من بعد ما عقلو. من بعد ما عقلو یعنی افتتمعون ان یؤمنو لکم و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلو. من بعد ما عقلو، کلمه عقلو در این عبارت همطور که عرض کردم بسیار دقیقه و به محکم بودن و به دور از شبهه بودن وحی اشاره میکنند. یعنی این دیگه وحی براشون تردیدی حاصل نشد که کلام خداست، حالا چه اونجایی که مستقیم شنیده بودن، چه اونجایی که توسط حضرت موسی شنیده بودن. عرض شد خدمت شما به این که در این حال که تردید نداشتن، تعقل کرده بودن، عرض شد به دست آورده بودن. عرض شد خدمتون به این که برای انسان از دو راه دوستان علم حاصل می شود. یکی از طریق حواس پنجگانه علم حاصل می شود که به علم حسی مصطلحه، میگن علوم حسی، گوش می شود، چشم می بیند، حس لامسه و امثال زاله. دو، علمی که برای انسان حاصل می شود از راه عقل حاصل می شود، از راه خرد، بهش میگن علم عقلی نه علم حسی. در اون جایی که منشأ علم انسان حواس بفرمایید پنجگانه است، میگن احتمال خطا درش هست. گاهی از خود انسان خطای در دید دارد، خطای در گوش دارد، زیاد اتفاق بود، میگه من اینطوری شنیدم، یه چیز دیگه بوده، میگه اینطوری شنیدم. اما اونجایی که انسان ان عقلن، یعنی روش فکر کرده، مطالعه کرده، همه جنبه هاشو دیده، اونجا دیگه معمولا بفرمیدا احتمال خطا دیگه بسیار کمه. در اینجا خدای متعال میفرماید که افتتمعون ان یؤمنو لکم و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلو. یعنی علمشون علم بفرمیدا حسی نبود، علمشون علم عقلی بود که معمولا دیگه احتمال خطا درش نیست که بعد بگن اینطور ما فهمیدیم. نه، خودت همه جوانبشو دیده، چقدر تعبیرات خدای متعال حکیمانه است. موقعی یه مطلب را میخواد بگه، من تمام کردم بحثم، عرض شد یکی از آسیب‌های در ادیان الهی را در جلسه بعد خدمت علما عرض میکنیم، آسیب تحریفه که من فهرستشو در اینجا عرض میکنم. گاهی تحریف ما تحریف لفظیست، گاهی تحریف ما تحریف معنویست که ما مواردی را برای علمای اعلام عرض میکنیم. در تحریف لفظی گاهی حس لفظ حس میشه و گاهی از اوقات چیزی اضافه میشود. اینا مواردیست که انشاءالله خدمت عزیزان بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.